بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا دوستان بازم نیومدن همه ها دیگه نمیاد. بعد امروز آخرین جلسه است، انشاءالله که در این مدت کوتاهی که در خدمت شما بودیم استفاده کرده باشیم از گفت و شنودهایی که با هم دیگه داشتیم. تا حالا بجز مقدماتی که درباره شعر معاصر، ویژگی‌های شعر مشروطه و نوآوری‌های نیما و شاگردانش اخوان ثالث و احمد شاملو و سهراب سپهری گفتیم، امروز که انشاءالله آخرین جلسه ما در این دوره خواهد بود، نمیدونم دیگه دورهای دیگه هم این توفیق رو داریم که در خدمت شما باشیم یا نه، امروز بخواییم در مورد فروغ فرخزاد صحبت کنیم که دیگه حداقل در این دوره کوتاه ده جلسه ای 5 تا شاعر برجسته معاصر رو که صاحب سبک و جریان ساز بودند با هم دیگه مرور کرده باشیم. همه این شعرهایی که مطرح کردیم، یعنی این 5 تن، یک ویژگی مشترک که داشتن این بود که هر کدوم برای خودشون ذهن و زبان و شیوه خاصی داشتن، یعنی سبک شخصی داشتن که شما میتونستید با استخراج ویژگی های سبک شناختی و شاخصه های مهم کار اونها سبکشون رو تبیین کنید. ویژگی مشترک دیگه ای که بهش اشاره کرده بودم این بود که همه اونها، این 5 شاعر معاصری که در موردشون صحبت کردیم، سیر طبیعی و سلوک به سامان و به هنجاری داشتند، یعنی همشون ابتدا با مقدمات شاعری و قواعد و سنت‌های شعری آشنا شدند و در طول کار رفته رفته با مطالعات و تجربه شخصی خودشون و استفاده از راهنمایی های استادان و منتقدان هم دوره شون به ویژگی های خاصی در سبک خودشون دست پیدا کردن. اگه یادتون باشه گفتم که به هر ترتیب شعر و شاعری یک تواناییه، یک مهارته و توانایی از ناتوانی پدید نمیاد، یعنی هیچگاه اینگونه نیست که برخی گمان میکنند که نیما به خاطر اینکه در قوالب و قواعد کلاسیک تسلط چنداری نداشت به این نوآوری دست زد، یا شاملو به خاطر نداشتن تسلط کافی بر اوزان عروضی شعر سپید رو ابداع کرد، یا همچنین اخوان و سپهری و فروغ. فروغ البته خودش در مصاحبه ها و گفتگوهایی که داشته به سیر کار خودش اشاره کرده که من از نوجوانی شروع کردم به شعر گفتن و البته در همون 16 سالگی هم ازدواج میکنه احتمالاً با پرویز شاپور، و کارهایی که داره شما دیدید، در 1313 به دنیا میاد، دهم دیماه 1313، و در 24 بهمن 1354 45 که مجموعا میشه چند سال؟ 32 سال. در همین مدت کوتاه با وصف این که خب زود شروع کرد به شعر گفتن، ولی آثار خوبی پدید آورد، به طوری که جدا از زن بودن یا مرد بودن، یکی از شاعران پیشگام و صاحب سبک معاصر هست. کارهای اولیش مثل اسیر و دیوار و اسیان طبعا کارهایی است که محصول دوره جوانی است و هنوز به شکل و زبان و ذهنیت خاص خودش نرسیده. به همین دلیل متأثر از فضای شعر اون روزگاره، یعنی چارپاره‌های رمانتیکی که موقع مرسوم بود تحت تأثیر شاعرایی مثل فریدون توللی، نادرپور، مشیری، حسن هنرمندی و ابتهاج و دیگران، و بیشتر موضوعات شعرش طبعا در این دوره موضوعات شخصی و خانوادگی و مسائل جزئی هست که باش درگیره، مثل زن بودن و محدودیت های خانوادگی و آداب و رسوم و سنت های قومی و اینها. در واقع می شود زندگی فروغ فرخزاد رو و شعرش رو به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی فروغ قبل از تولد، یکی فروغ پس از تولد. منظورم تولد دیگره، نه اینکه تولد خودش، نه تولد شعرش. خودش هم راجع به شعرهای قبلش همین نظر داره، میگه من همینجوری راه افتاده بودم بدون اینکه تربیت و تعلیم خاصی ببینم، بدون اینکه با اوزان عروضی آشنا بشم. در واقع وزنا رو از روی شعرهایی که میخوندم پیدا میکردم و به صورت غریزی و حسی شعر میگفتم. البته با موسیقی شعر و با قالب‌های شعر آشنا بوده، مثلاً که از شعراش برمیاد، ولی خب تحصیلات دانشگاهی و مرتبی نداشته در زمینه ادبیات. در این حال خودش با تجربه شخصیش و با تمرینات و پشتکار فراوانی که داشت در همون دوره‌های نخستین شعرش درخشید، یعنی همون چاپ اولی کتابش خیلی سر صدا کرد. اسیر و دیوار و اسیان هم در اون دوره شعرهایی با همین حالت جسور و بی‌پروایی که بعداً البته پخته‌تر و عمیق‌تر شد. قبلاً یه حس گستاخانه زنانه رو که در جامعه اون دوره مخصوصاً اصلاً پذیرشش نبود، در شعرهاش مطرح میکرد و حتی یک شعرش به نام گناه که خیلی هم شعر خاصی نیست، منتها به هر حال در اون دوره چاپ شده بود و پدرش و مادرش و همسرش و همه رو به اعتراض واداشت که اینها چی هنگی گفتی، یعنی خیلی میکنن اونایی که تو شعر میگن واقعا مثل امروزه که خیلی میکنن هر توی شعر و هر من شعر یه توی خاص و یه من خاص همون شاعر هست و ممکنه شاعر رو به خاطر شعری که گفته اصلا بگیرن محاکمه کنن، میگن تو خودت گفتی اینجوری، هر چی بگه بابا اینا شعره، یقولون ما لا یفعلون اصلا، یعنی در خود قرآن هم گفته که اینها چیزهایی میگوین که عمل نمی کنن. باز هم ما همون نگاه رو داریم. فرادم این بود که در شعر فروغ هم این ویژگی خاص بی‌پروایی و زنانگیش خیلی درد سر آفرین بود. البته در دوره پس از تولد دیگر از اون حس‌های شخصی و مسائل خصوصی میگذره و عواطف عمیق‌تر و چشم‌انداز گسترده‌تری رو در شعرش طرح میکنه. در واقع میشود اینجوری گفت که شعرهای قبل از تولد دیگر موضوعات و مسائل جزئی و شخصی هست که اونها رو با بیان کلی در شعرش مطرح میکنه، اما پس از تولد دیگر موضوعات کلی تری هست که اونها رو با بیان جزئی در شعرش مطرح میکنه، یعنی موضوعات عمومی، انسانی و فرازمانی و فرامکانی رو درونی خودش میکنه، از صافی عواطف و تخیلات خودش عبور میده و اونها رو مثل یک حس شخصی مطرح میکنه. فرض کنید در شعر کسی که مثل هیچ کس نیست، مسائل خیلی اجتماعی و بشری هست، یعنی بحث از عدالت جوامع هست، بحث از روشنی چشمنداز تاریخ هست، بحث از اینی که بالاخره یک کسی می آید که شربت سیاه‌سرفه رو تقسیم می کنه، مریض خونه رو تقسیم می کنه، سینمای فردین رو قسمت می کنه. اینها مسائل عمده اجتماعی است، منتها با یک بیان خیلی جزئی و صمیمانه از زبان یک کودک کلاس سوم چهارم ابتدایی اینها رو طرح میکنه، برخلاف اون موقع که یه مسئله مثل زن بودن یا اینکه از شوهرش جدا شده یا بچه‌شو نمیتونه ببینه، این رو فرافکنی میکرد و به صورت یک مسئله کلی که آی تقدیر، آی جبر زندگی، آی خدا، آی بشر، چرا مثلا اینجوری شد، این همون شعارهای کلی. البته نبایستی از یاد برد که در همون چارپاره های پیش از تولد هم رگه های از ذوق شعری او و ویژگی های خاص شعر او هست، منتها با توجه به شعرهای پس از تولد و شعرهایی که در اوج کارش، یعنی در آخرین کتابی که ازش جمع‌آوری شد به نام ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که دیگه در زمان حیات خودش نبود، نسبت به اونایی که بسنجیم و نسبت به نظر خودش که در مورد شعرهای پیش از تولد گفته اینها احساسات خام دوره نوجوانی و جوانی بودند، و همچنان که می‌بینید اسم کتابش گذاشته چی؟ تولد دیگر، یعنی من از این به بعد متولد شدم، که تازه همونجا هم از خودش ناراضیه، میگه من در طول این 4-5 سال فقط یک کتاب تولد دیگر باید بدم، من خیلی تنبل هستم و من خیلی وقت خودم رو با کارهای دیگه میگذرونم، که البته کارهای دیگه هم برخیش کارهای خوبی بود، یعنی بعد از اینکه از همسرش جدا شد و آشنا شد با ابراهیم گلستان که در دفتر فیلم گلستان اونجا کار میکرد، البته با منشیگری شروع کرد، بعد ولی در صداگذاری و روایت و مونتاژ و مثلا خود بازیگری و تدوین و کارگردانی و مستندسازی کارهایی کرد که در حد خودش خیلی خوب بود و حتی جوایز جهانی هم گرفت، مثل فیلم خانه سیاه هست که از جزامیا ساخته بود و کارهای دیگری که میکرد، مثل طراحی، مثل نمیدونم بازیگری، حتی تئاتر، سینما، داستان کوتاه مینوشت، گزارش مینوشت، به هر حال هر چی دستش میومد در زمینه ادبیات و هنر کار میکرد. با وصف این خودش خیلی راضی نبود از محصول کارش در تولد دیگر، اگرچه در همون تولد دیگر دیگه خودش رو و سبک خودش رو تثبیت کرده بود. اگر چند تا شعر ازش بخونیم بهتر از این مقدمات میشه. تا اینجا اگه کسی سخنی دارد بفرماید. در جزوه شما من دیگه از آثار پیش از تولد چیزی نیاوردم، یعنی اون چهار پاره ها رو خودتون اگه خواستید یا خوندید یا میخونید در کتاب های مثل اسیر و دیوار و اسیان و اینا. بیشتر همین موضوعاتیست که به با شنیدن اسم کتاب ها به ذهنتون میاد، یعنی اسیر بیشتر خودش رو اسیر این سنت های اجتماعی و خانوادگی و آداب و رسوم بومی میدونه، زن بودنش، و دیوارم همون دیواریست که احساس میکنه در برابر آزادی هایی که میخواد داشته باشه، و اسیانم که سرکشی کردن در برابر این اسارت و این دیواره. بعدها از اینا رها میشه و پس از تولد دیگر موضوعات شعرش، حسهای شاعرانش، در این اینکه کاملا تجربه شخصیش هستن، یعنی اونها رو درونی کرده، جذب کرده، اما موضوعات فراگیر و جنرال و عمومی و فرازمانی و فرامکانی هستن، اگرچه به جامعه خودش هم کاملا میپردازه. از ویژگی های دیگر شعر فروغ یکی داشتن همین زبان ساده و نزدیک به محاوره است. تا حالا هم نیما، هم شاملو، هم اخوان و هم سپهری کوشیده بودند که زبان رو به زبان تخاطب و گفتگوی محاوره، زبان طبیعی، نزدیک کنند، اما هر کدوم از طریقی تونسته بودند این کار رو بکنند. خود فروغ میگه من پس از آشنایی با شاملو و فروغ تونستم به این استعداد زبان فارسی پی ببرم که می شود درست مثل گفتگوهای معمولی شعر گفت، نه یک زبان فاضلانه و ادیبانه و فصیح دانشگاهی. و البته تا به این زبان برسه خب فراز و فرودهایی رو پشت سر می گذاره، ولی همین که خودش هم اشاره کرده، آشنایی با زبان شعر شاملو و مخصوصا شعری که زندگی است، که یک بیانیه وار از شعر معاصر و شعر شاملو هست، و پیشنهادهای نیما در مورد نگاه به هستی و جهان و اشیا و پدیده ها، اینها رو به خوبی فرا میگیره و با تجربه شخصیش در میآمیزه. یعنی فقط تقلید نمی کنه از نیما یا شاملو یا اخوان، بلکه با الهام گرفتن از پیشنهادهای اونا تلاش میکنه تا سبک خاص خودش و زبان خاص خودش رو بیابد، هم زبان خاص خودش، هم موسیقی خاص خودش، هم سبک خاص خودش، هم ذهنیت خاص خودش. مثلا در وزن غیر از چهارپاره هایی که در اون کتاب های نخستینش میگه، در شعرهای پس از تولد دیگر یک جور آهنگیست، ترکیب از اوزان عروضی با توسع بیشتر. خودش میگه اگرچه وزن مثل یک نخیست که ریسمانیست که از میان دانه های تسبیح میگذره، اما ممکنه گاهی یک گرهی در این نخ ایجاد بشه. میگه اگر گرهی هم ایجاد شد، من سعی میکنم بین گره های هماهنگی ایجاد بکنم، یعنی خود گره ها هم با هم دیگه هارمونی داشته باشن، مثلا سکته های ملیح ولی هماهنگ. در واقع اون میگه به جای اینکه کلمات رو در قالب وزن و در قالب بریزم، سعی میکنم قالب رو به کلمات بیارم، یعنی کلمات همون کلمات امروزی باشن، همون کلماتی که تا حالا حق ورود به شعر هم نداشتن، کلمات اصطلاحا غیر شاعرانه، مثل چرخ خیاطی، مثل انفجار، مثل اینا کلماتی نیست که توی غزل یا توی چیز بیان. ولی فروغ فرخزاد تونست یک تلفیقی از این عناصر زبان محاوره فراهم بکنه تا به یه زبان روان و صمیمی دست پیدا کنه، که شما در شعر آخرش مثلا کسی که مثل هیچ کس نیست دیگه اصلا احساس نمی کنید که این پیرو وزنی بوده. یا از عروض پیروی کرده، در این حال که خودش تأکید میکنه در مصاحبه ها و گفتگوهاش، میگه من همیشه بایستی فرم رو حفظ بکنم، آدم بایستی یک اصولی داشته باشه، شعر بدون فرم رو قبول نداره. به همین دلیل روی گونه ای از وزن موسیقی و آهنگ تأکید داره. در همون مصاحبه که حتی شاملو با وزن مخالفت میکنه، فروغ اصرار میکنه در کتابی که چاپ شده توسط دکتر کاخی که مصاحبه ایست با شاملو و فروغ و اخوان و سپهری که گفتم در اون جلسه هیچی نمیگه، میم آزاد و اینها، شما برید بخونید حرفاشو میبینید. پس این ویژگی زبان گفتار و وزن گفتار در بیشتر شعرهای متأخرش رعایت شده. بدون اینکه دیکتاتوری وزن و قافیه رو احساس بکنید شما، اما یک چیزی پشت کلامش هست که اونو از بیریشگی و بیپشتوانگی نجات میده. در این حال که در ابتدا به نظر تو میاد اصلا این وزن نداره، مثلا من خواب دیدم یک کسی میآید، خب میگه سر زدن دیگه، من سردم است، این حرف زدنه. ولی وقتی که نگاه میکنی میگه من خواب دیدم که کسی می، مفعول، من خواب دیدم که کسی می آ، مفعول فاعلات مفاعیلون، اینان وزنه، یه ید فقط آخرش اضافه هست. همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. وزن نداره ولی یه ریتم داره. مثلا میشه گفت همیشه پیش از آن اتفاق می افتد، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعل. فروغ هم معمولا بین دو تا وزن مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، بهر مضارع و بهر مشتص، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، در نوسانه. غیر از شعرهایی که مثل فاعلات و فاعلات و فاعلات یا فاعلون مفاعلون مفاعلون یا مفاعلون 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 که وزنهای تقریبا جدیدتری هست و خیلی استعمال نمی شده، از اینها استفاده میکنه. حالا شاید در خوندن شعرهاش به این ویژگی خاص وزنش هم اشاره کردیم. بنابراین نمی شود شعرهای فروغ فرخزاد رو شعر منصور نامید. کاملا هم نیمایی نیستن، برخی اونها رو یه جور نیمایی متوسع می دانند و می خوانند، یعنی نیمایی که درش گشایش و آزادی بیشتری هست. برخی این گونه شعرها رو شعر آزاد می نامند، مثل همین شعرهای فروغ، مثل شعرهای میم آزاد، برخی از شعرهای منوچهر آتشی که بین وزن و بی‌وزنی در نوسان هست. یعنی در خیلی از موارد میتونید رد پای اوزان عروضی رو اونجا بیابید، در مواردی هم گشایش هایی در وسط مصرع آخر مصرع ایجاد شده. بنابراین ما قرار بود کمتر حرف بزنیم، شما یادآوری کنید که شعر بخونیم بیشتر، چون این بخونیم حرف بزنیم خیلی طول میکشه و بعد نمیرسیم. من معتقدم که بالاخره بایستی بهترین راه شناخت، شناخت بیواسطه با خود آثار هست. مثلا در شعر جمعه که کاملا نیمایی هست، خیلی ساده یک زندگی خالی از تپش و کسل و تنبلوار رو ترسیم کرده. همجور که از اسمش پیداست جمعه است، یعنی انگار زندگی تعطیله، همه چی راکده. البته وزنش یک کمی ریتمیکه، اوائلش رو میشود توی وزن فاعلاتون هم خوند، منتها بعدا میفهمیم که فاعلاتون نیست. مثلا میشه گفت جمعه ساکت فاعلاتون فا، جمعه متروک فاعلاتون فا، اما دیگه بعدش نمیشه گفت جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز مفتعلن فاعلات مفتعلن فا. این وزن دیگریست. جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم. خانه خالی خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده کتاب گنجه تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت، زندگی من چه جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت. همجور که میبینید شاید یکی دو تا فعل، سه تا فعل بیشتر نداشته باشه، همش با یک ترکیباتی تونسته حس های خودش رو تصویر بکنه. و معمولا هم در شعرهاش همین حس بیم از زوال همه ارزش ها و معنویت ها و در رنده شدن انسان ها و دروغ و تزویر و ریایی که از اونها بیزار بود. یکی از شعرهای منسجمش هم این شعر کوتاه پرواز را به خاطر بسپار است. بیشتر شعرهاش مثل شعرهای سپهری شعرهایی است که حس و حال و حرف خودش رو بیان کرده، بدون اینکه خیلی ساختار گرایی بکنه، خیلی ساختمندی به خرج بده در ایجاد فرم های شعری، همون حس خودش رو گفته. اما این شعرش در این کوتاهی منسجمتر و جمع جورتر هم هست، همچنان که میبینید با یک دلگرفتگی شروع میشه و با اندیشیدن به پرواز تموم میشه. دلم گرفته است، دلم گرفته است. یکی دیگه از ویژگی های شعر فروغ تکراره، یعنی از فعل، از اسم، از وقتا جمله، از تکرار اونها یک ریتم پدید میاره. مثلا همینجا دلم گرفته است تکرار شده، یا دست هایم را در باغچه میکارم سبز خواهد شد، میدانم میدانم میدانم، خود همین تکرار، یا شکست شکست شکست. به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. ببین از این دلگرفتگی وارد فضای بازتری میشه به ایوان و شب رو بهش پوست و گوشت و استخون بخشیده، پرسونیفیکیشن، و برای ایجاد ارتباط انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. اما چراغ‌های رابطه تاریکند، چراغ‌های رابطه تاریکند. پس از چراغ و رابطه که شما دیدید در ایوان اومده بود به پوستی کشیده شب دست می‌کشید، برای ایجاد ارتباط بود دیگه. چراغ و رابطه و تاریکی، کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. و پس از آفتاب و معرفی به یاد صبح میفته که گنجشک ها سر صداشون بلند میشه، کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد. معمولا معرفی هم مهمانی رو تداعی میکنن، چون توی مهمانی هم دیگر رو به هم معرفی میکنن. و بعد چون که از این ناامید میشه، میگه پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنیست. شعر کاملا متشکلی است در همین کوتاهی خودش. یا در این شعر دلم برای باغچه می‌سوزد که تمام جامعه رو، اصناف مختلفش رو در همین خونه خودش خلاصه کرده، یعنی خونه خودش رو نماد کل اجتماع گرفته. مادرش نماد یه طیف، برادرش نماد طیف روشنفکرایی که فقط فلسفه می‌خونند و شعار میدن، مادرش نماینده زنهایی که فقط عبادت میکنند و فوت میکنند و از ترس شیطان به هفت سوراخ فرار میکنند، و پدرش که میگه برای من فقط حقوق بازنشستگی کافیه و فقط میشینه ناسخ و تواریخ میخونه یا شاهنامه میخونه. در این حال خود جامعه هم تشبیه کرده به باغچه ای که هیچ کس به فکر از بین رفتن شکفتنها و شکوفایی او نیست، کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهیها نیست، کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد میمیرد، که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است، که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود و حس باغچه انگار چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است. حیات خانه ما تنهاست، حیات خانه ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می کشد و حوض خانه ما خالی است. ستاره های کوچک بی تجربه از ارتفاع درختان به خاک می افتند و از میان پنجره های پرید رنگ خانه ماهی ها شبها صدای سرفه می آید. بچه دیگه من وزنشو نمی گم. و حوض خانه ما خالی است. مفاعلون فعلاتون ف ستاره های کوچک بی تج مفعول فاعلات مفاعیل از ارتفاع درختان به خاک می افتن. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون و از میان پنجره های پرید رنگ مفعول فاعلات مفاعیل و فاعلات شبها صدای سرفه می آید مفعول و فاعلات و مفاعیل. یعنی اینا دیگه من تخطی نمی کنم. ببینید ترکیبی است بین دو وزن مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات و مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات. پدر می گوید از من گذشته است، از من گذشته است، من بار خود را بردم و کار خود را کردم. و در اتاقش از صبح تا غروب یا شاهنامه میخواند یا ناسخ التواریخ. پدر به ما میگوید، پدر به مادر میگوید لعنت به هرچه ماهی و هرچه مرغ، وقتی که من بمیرم دیگر چه فرقی میکند که باغچه باشد یا باغچه نباشد، برای من حقوق تقاعد کافی است. مادر تمام زندگیش را سجاده ایست گسترده در آستان وحشت دوزخ. مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای پای معصیتی میگردد و فکر میکند که باغچه را کفر یک گناه آلوده کرده است. این شعر ادامه داره که ما یه تیکهش رو اینجا انتخاب کردیم. و خودتون بیشتر دیگه، مخصوصا شعرهای تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد رو بخونید.